راحت میگن که بالاخره باید با ایران، و بنابراین خب دیگه هرچه تو چندتشون هست در مقابل ما دارن به کار میگیرن. البته در سال 1380 که داستان 11 سپتامبر شروع شد، طراحی شد و بعد شروع شد،
بله،
اینا اومدن دوره جدید رو شروع بکنن که اون بحث دیگری است که حالا
بسیار
مهمه. قسمت بعدی صحبتم اگه وقتی بود عرض کنم.
انشاءالله ما کلا تا پایان برنامه 13 دقیقه فرصت داریم. این نکته رو عرض کردم که هم شما در حقیقت در جریان باشید، هم بحثی که در حقیقت جناب سرهنگ عسکری میخوان مطرح بکنن، این زمان در اختیار شماست. جناب سرهنگ در خدمتون هستم، چون از فراز قبلی میدونم که بخشی باقی مونده باشه، فقط مدیریت بفرمایید که طی این 12-13 دقیقه ما بتونیم به شکل تام و تمام کامل حداقل مطلب ادا کرده باشیم. در خدمت هم بفرمایید.
صدا میکنم. ببینید من چند تا مطلب رو باز به صورت تیتری میگم، یه توضیح هم در ادامه فرمایش استاد میدم. صدام در اون ملاقات وقتی که بهش میگن چرا میخوای این کار انجام بدی، به صراحت برمیگرده میگه این یک موقعیتی که هر 100 سال یک بار ممکنه نصیب عراق بشه و من از این فرصت صرف نظر
نمیکنم. بله،
اینو به صراحت گفته، ثبت شده هست، تثبیت شده هست، هیچ کس هم نمیتونه رد بکنه. سال 1358 و 59 تأثیر انقلاب تو تمام کشورهای منطقه ما میتونستیم به وضوح ببینیم. از شروعش از خود عراق بود، شهید صدر و خواهرشون بنت الهدا، بعد ما در پاکستان در 40مین روز تسخیر لانه جاسوسی در ایران دانشجویان اونجا هم رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن،
بله،
البته اونجا مقابله شد و دو سه تا شهید شدن و دولت پاکستان تا کمر جلوی آمریکایی‌ها دولا شد و عذرخواهی کرد از این رفتار. اولین حرکات شیعیان بحرین همون سال 58-59 شروع شد. برای اولین بار مسلمان‌های ترکیه در انتخابات مجلس سال 59 رأی آوردن و به عنوان نماینده وزارت رو گرفتن که کودتای سفید شد و گذاشتنشون کنار.
درسته.
و از همه جالبترش اون به اصطلاح اتفاقی که در مسجد الحرام اتفاق افتاد و رفتن یه تعدادی اونجا رو گرفتن، نکته جالب و اینا به اصطلاح نسل اول همین سلفی ها بودن.
بله بله.
ولی نکته جالب و قابل توجهش این و حضرت امام این حرکت رو به طور کامل به اصطلاح محکوم کردن، به شدت محکوم کردن و اصلا هیچ حمایت از رفتار نشد. اما نکته جالبش که ببینید دنیا اینا رو میفهمید، نکته جالبش این یک کلمه بود که اون کسی که فرمانده اینها بود و اهل تصنن بود خودشو مهدی موعود نامید. این تأثیر انقلاب اسلامی بود، این فهمیده بود اگه اینو بگه میتونه جذب بکنه.
بله، بله،
خودشو
بله،
مهدی، بله، موعود. پس ما این شرایط رو داشتیم که در کنارش بحث تجاوز نظامی آمریکا تو طبعه رو داشتیم، کودتای نقاب رو داشتیم و جنگ تحمیلی. همونطور که استاد فرمودن سوم خرداد دیگه تثبیت کرد، دیگه حالا بحث انقلاب نبود، از این به بعد ما شدیم نظام.
درست.
ببینید من با چند نفر از بزرگان صحبت کردم، به صراحت گفتن که آقا ما تا 4-5 ماه حتی تا مرداد سال 58 و اینام خلاصه هر آن منتظر بودیم یه چیزی بشه. بعد میگفتیم خب خدا رو شکر اگر همه اتفاق افتاد میگیم 6 ماه حکومت جمهوری اسلامی هم بوده. اما سوم خرداد دیگه تمام شد، تابوت آمریکا و رژیم پهلوی آخرین میخا براش کوبیده
شد. بله.
و دیگه تمام شد، قضیه به تمام شد. تو رفتار حوزه بین الملل ما اونجا یه اتفاق خیلی مهم افتاد و اونم این بود که رژیم قاسب اسرائیل و کودکش حمله کرد به جنوب لبنان. این دو تا هدف رو دنبال میکرد.
بله.
هدف اولش تأمین منافع خودش بود.
درست.
هدف دومش کمک به صدام بود. همون موقع هم خیلی ها در فضای انقلابی مترصد این شدن که آقا باید بریم اونجا نیرو ببریم کمک بکنیم. صدام اومد به ایران گفت آقا حتی در ارتفاعات همراه این پرچم سفید بردن بالا، باز 2400 کیلومتر از سرزمین ما رو آزاد کرد، گفت بیاییم با همدیگه متحد بشیم بریم مقابله بکنیم با اسرائیل. خب اون جمله تاریخی و حضرت امام فرمودن که راه قدس از کربلا میگذره.
درست.
انحراف پیدا نکنین، راه قدس از کربلا میگذره. یعنی این تأثیر بیان، اون اسرائیل این حرکت رو کرد به واسطه این که کمک بکنه این یه نفسی بتونه بکشه. امام بستن راه گلوش رو، بستن، گفتن نه، راه قدس از کربلا میگذره. به هر صورت اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که آقا ما تو دفاع مقدس از 42 کشور غنیمت گرفتیم. از 42 کشور الان مثلا توپ داریم، تانک داریم، اسلحه داریم، مین داریم، هرچی داریم که روش خورده میدیم این کشور.
بله.
42 کشور.
بله.
از 17 کشور اسیر جنگی.
بله.
داریم.
بله.
از 17 کشور. آخرین مطلب رو من اگر اجازه بدین راجع به یه شهید بزرگواره که اونم تو همین عملیات اسیر میشه. دوم خرداد 1361 سروان شهید حسن خداوند میرزایی اسیر
شد. بله.
ایشون رو میبرن اسارت و تو اسارت هم خیلی مقاومت کرده بوده، خیلی کمک نیروهای اسیر بوده، چه بسیجی ها چه ارتشی ها. چند روز مونده که اسرا رو آزاد کنن، 20 نفر احضار میکنن به بغداد.
درسته.
از میون باجوها یکیش هم ایشون بوده. ارزیابی میکردن که آیا اینا کمکشون میکنن یا نه، و اگر میکنن مثلا حالا باشون ارتباط بود. خب قبول نکرده بودن، اونا هم دیده بودن یه تعدادی اصلا مثلا به دردشون نمیخوره. این چون سروان بوده، ارتشی بوده و خیلی هم به اصطلاح از لحاظ نظامی پخته بوده، بهش خیلی فشار میارن، قبول نمیکنه. اینقدر تو سرش زدن که این یک روز مونده به آزادی در اردوگاه در استخبارات عرب به درجه رفیع شهادت نال شد. ولی زیر بار خفت همکاری با رژیم بعث عراق
نرفت.
بله. نرفت. حاضر شد بعد از 8 سال شهید بشه، ولی خرقه حتی به اسم میتونست بگه باشه بیاد این و بگه آقا اینو به من اینطوری گفتن. حتی بر حسب ظاهر هم اینا قبول نکرد. شهدای ببینید، من نمیخوام خدای نکرده تفکیق، اصلا در جایگاه نیستم که بخوام تفکیک قائل بشم بین شهدا، ولی میخوام بگم شهدای این عملیات آزادسازی خرمشهر هم انگار هر کدومشون یه جوری یه تکلیفی ادا کردن.
بله.
با شهادتشون هم یه راهی رو رفتن.
بله.
به عنوان کلام پایانی اگر اجازه بدین من اینو بگم که هدیه سوم خرداد 1361 به ملت ایران و تمامی مسلمین و آزادگان جهان اینه که آزموده رو آزمودن خطاست. پس یک، باورتون رو به نصرت الهی از دست ندین، اطاعت پذیری مطلق از ولایت فقیه داشته باشین، خودباوری و اعتماد به نفستون رو به هیچ وجه من الوجوه نذارین خچه‌دار بشه.
بله.
و آخرین مطلب، حفظ وحدت کلمه و اجتناب از تفرقه. این چهار تا رمز پیروزی ما در آزادسازی خرمشهر.
بسیار سپاسگزارم جناب سرهنگ. تعدادی از دوستان عزیز شنونده پیامکی هم فرستادن. به هر حال هم روایات شما و هم اشارات سردار بار دیگه این مسئله رو داره بیش از پیش هم به عزیزان شنونده هم به من اصلا در مقام یک شنونده توصیه میکنه و تاکید میکنه که باید بیشتر تبرخ کرد، باید بیشتر مرور کرد این خاطرات که خدای نکرده نگذاریم نه آن بخشی که هنوز مکتوب نشده و در سینه بزرگانی مثلا سردار منصوری و نظاری از این دست هست از بین بره، و همین که بتوانیم به نسلی که آن روزها رو ندیده است این موارد رو به عنوان حقانیت، به عنوان اتفاقاتی که واقعا بسیاری از اونها به معجزه میماند، و اگر اون اعتقاد به اون خدا 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 سه باری که شما تکرار میکنید وجود نداشته باشه، شاید پذیرفتنش با ذهن دو تا چهار تایی بشر غیر قابل عنوان باشه. کتابی، رساله ای، نمیدونم پژوهشی، یا اگر کتابهایی هست در همین حد در حقیقت معرفی بفرمایید که دوستان عزیز بتونن اون رو تهیه بکنند و مطالعه بکنند تا اشراف و آشنایی بیشتری منو به قدر قطره ای از آن حماسه بزرگ
استدام کنم. من راستش یه زمانی تصمیم گرفتم که یه کتابی در مورد همین عملیات بنویسم.
بله.
اون روز که حدود 5 سال پیش بود من مراجعه کردم، دیدم بیش از 160 کتاب تا حالا به رشته تحریر
در اومده.
همه ابعادشو گفتن. حالا من حقیرم از اینا یه بری، از هر کدوم اینا یه نکته برمیگیرم میام اینجا میگم. آقا الا ماشاءالله هست، تاریخ حکم حافظه رو، تاریخ حکم حافظه رو برای انسان، اون برای جامعه داره.
بله.
اگه تاریخ رو ننویسیم برامون مینویسن، اگه تاریخ رو ندونیم تاریخ رو یه جور دیگه
درسته کامله.
من حقیر در تأسی از فرمان ولی فقیه خودم در جهاد تبعین یه کتابی نوشتم در رابطه با کودتای نقاب. حکایت کتاب من این شد که یه تعدادی از نفراتی که به اصطلاح در جریان بودن،
بله بله،
مثلا مثل نعوذ بالله، مثل این صحبت که مثلا میگفتن که مگه علی هم نماز میخوند، وقتی شنیدن که حضرت علی، میگفتن جدی تو کودتای نقاب این اتفاق افتاده بود؟ ببینین چقدر ایجاد انحراف کرده.
درسته.
آقا سوم خورداد روز قدرت و بزرگنمایی ماست. هر چقدر راجع به سوم خورداد صحبت بشه کمه. چون روز جمهوری اسلامی نیست، روز خداست.
درسته.
روز بندگی ماست، افتخار
به استعداد ایام الله دیگه.
ایام الله.
بله.
آقا کتاب علم و شعلاست، اگر طلبه باشم پیدا میکنم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب سردار، ما 2 دقیقه هم حد اکثر میتوانیم در خدمت شما باشیم، اگر که شما هم تذکاری، تعریضی، تکملهی بر فرمایشاتون دارید، یا اگر فکر میکنید با نسل جوان امروز بخواید یک جمله ای رو رد و بدل بکنید، آن جمله و آن روکت چه خواهد بود؟ در خدمتتون.
من به نسل جوانمون توصیه میکنم به طور خیلی جدی سعی کنن کتاب زیاد بخونن و تاریخ کشور رو خوب بدونن، حالا با هر دیدگاهی که هست.
بله بله.
با هر دیدگاهی که هست. به قول بعضی از نویسنده ها میگه کسی که تاریخ نمیدونه چیزی نمیدونه. قرآن ما بیش از نصفش تاریخه. چرا؟ این واقعا فکر کنین چرا اینقدر قرآن تاریخ میگه؟ واقعا میخواد سر مردم قصه بگه؟ نه، تاریخ یعنی تبیین هویت واقعی انسان، تاریخ یعنی بیان قوانین حاکم بر جامعه و حکومت.
دلوقت.
تاریخ یعنی درس عبرت، درس حقانیت و درس شناخت واقعیت ها. متاسفانه نظام آموزشی ما نتونسته نسل ما رو تاریخ خوند یا کتاب خوند دقیقا تربیت بکنه، ولی با وجود این، با وجود این به حمدالله فروش کتاب های این چنینی نسبتا خوبه، ولی به نظرم میرسه که در مدارس و دانشگاه های ما باید یه مقداری بیشتری در این زمینه ها صحبت کرد. تکرار کردن حرف ها هیچ اشکالی نداره. یعنی مثلا شما در این رادیو بیاید 5 تا برنامه 10 تا برنامه راجع به سوم خرداد بذارید، با دیدگاه های مختلف، آدم و جوان، پیر، زن، مرد بیان بشنن حرف بزنن، بذارید این بس تو جامعه همچنان تداوم داشته باشه.
قطعا در راستای فهمش شما، آنچنان که ما از روز نخست خرداد، یعنی 2 روز مانده به حماسه فتح خرمشهر، ویژه برنامه‌ای رو شبکه رادیو گفتگو در نظر گرفته، این قضیه تا سه روز بعد، یعنی تا 6 خرداد ما هم ادامه داره. من
بشیار.
تمام قد می‌ایستم در برابر هر دو عزیز عالی مقام و یکان یکان بزرگانی که چه امروز ممکن است که حضور فیزیکیشون در میان ما نباشه، ولی قطعا نام و یادشون جاویده و دست بوس عزیزانی هستم که برای این کشور جان دادند اما نام اون رو سرفراز نگه داشتند. به نمایندگی از همه اینها، از 2 سرور عالی مقام سردار جواد منصوری، نخستین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و جناب سرهنگ شاداب عسکری پژوهشگر حوزه جنگ، و از اعضای محترم مرکز اسناد انقلاب اسلامی که در ویژه برنامه شبکه رادیویی گفتگو با محوریت سالروز حماسه فتح خرمشهر حضور داشتند، تقدیر و تشکر میکنم. و شما نازنینان که تا این لحظه 23:44:46 شامگاه نخستین چکه از خرداد 1401 همدل بودید با این شبکه رادیویی، بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قدر انجور علف با تنه سرو سهی. یا علی.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو. و اما در این فرصت میان برنامه گفتگوی من با من رو میشنوید.
گفتگوی من با من، با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای
دیگه؟ کم کم از نسیم و هوا میشه بوی بهار رو حس کرد. میشه خبر اومدن بهار رو از پشت پنجره ها دید. میشه خبردار شد که بهار نزدیکه، چون حالا پس پشت هر پنجره بهار داره خودنمایی میکنه. حسب عادت معمول مردم به سنت خونه تکونی مشغولن. حرکتی تند و پرنشاط جریان داره. هر کی توی هر خونه یه طرفو داره میریزه بیرون و سامون میده. خونه ما هم از این قاعده مستثنا نیست. حالا چند روزی است که خونه تکونی درش آغاز شده. کمودا، کشوها، اتاقا، کتابا. هر روز به کاری مشغولیم و شب هنگام تجربه غریبی از خستگی داریم. جوری که واقعا از فرط خستگی حتی خوابمون نمیبره. خونه توی این فرایند یه دور کامل و کلی زیر و رو میشه. در حقیقت هیچ روی و روزنی نمیمونه که خالی و تمیز نشده باشه. جاها و چیزهایی که حتی توی سال هم ممکنه اصلا سراغشون نریم. بچه که بودم واسه همین از این رسم خونه تکونی خوشم می اومد، چون توی این فرایند کلی چیزای باحال هر طرف پیدا می کردم، چیزایی که حتی ممکن بود گمشون کرده باشن. لذت بخش بود این در آوردن و تمیز کردن و دوباره چیدن. هنوز هم لذت بخش البته این تمیزی و تمیزکاری، ولی خب از حق نگذریم خستگی زیادی داره. به نظرم هر سال خسته تر از سال قبلیم. شاید هم اینطوری نباشه به واقع، اما اینطوری حس می کنیم. مثل همون که آدم هر دردی که داشته باشه به نظرش اون بدترین درده. گوشت که خدایی نکرده درد کنه، میگی از همه دردها بدتر گوش درده، و چشمت خدایی نکرده اگه آسیبی بهش رسیده باشه، میگی چشم درد بدتر از همه است. درباره خستگی هم شاید همین جور باشه. ما که از خستگی سال ماضی یادمون نیست، اما حالا و این لحظه خستگی رو با همه وجود درک میکنیم. به همین خاطر تصورم اینه که هر سال دارم بیش از پیش تحلیل میرم و بیشتر خسته میشم. دیدی هر کی چند سال سنش اضافه میشه، هر وقت توی هر کار اولین جملش میشه این که ای جوونی کجایی که یادت بخیر. این خستگی و خونه تکونی هم همین جوره. دیشب دوستم از قول مادرش نقل میکرد که میگفت من سالهای قبل دو سه روزه کل کارو انجام میدادم، اما حالا 10 روزه هی پا میشیم و میشینیم و میشوریم و میسابیم و بازم تموم نمیشه. کار پیش نمیره. خلاصه هر کی وضعیت زمان اکنون براش اصالت داره و بر اساس اون قضاوت درباره دیروز و فردا میکنه. بگذریم. رفته بودیم توی انباری تا وسایل اونجا رو تمیز کنیم. انباری توی خونه بیشتر ما خودش قد 2 تا خونه است. چون ما اساساً آدمای عاطفی هستیم که تیکه تیکه خاطره هامون رو هر قدر که بشه نگه میداریم و تا جایی که بتونیم اونا رو توی انباری بایگانی میکنیم. اینه که گاهی انباری خونه ها وقت و فرصت بیشتری میبره تمیزکاریش تا یه اتاق توی خونه. آخه انباری فقط و صرفاً انباری نیست. آلبوم خاطرات دور و نزدیک تقویم عمرمونه. خیلی از ما گذشته رو رها نمیکنه. خیلی از ما در گذشته و خیلی همون با گذشته زندگی میکنن. اینه که گاهی میبینی یک مسئله رخ داده توی یه جای گذشته همینطور توی بحث و جدلهای روزانه هست و همراهت داره میاد. چون نبخشیدی و نگذشت کردی. دیدیم هممون خیلی وقتا توی دعواهای زندگی، توی کلنجارها و یکی به دو کردنها، دیدیم کسایی رو که مسئله رخ داده رو یهو تعمیم میدن و دامنه اختلاف نظر رو از زمان حال خارج میکنن. این جنس بگو مگوها مثل نزاع بی هدفه که هیچ وقت چیزی در اون حل نمیشه. برای اینکه یه سوء تفاهم یا نهایتاً یه خطا تبدیل به یه خصیصه میشه، به یه صفت که بوده و هست. از این مسئله یه جای دیگه توی یه فرصت فراختر حرف میزنیم. از نظرم موضوع خیلی مهمیه. گفتن و حرف زدن درباره کسایی که توی گذشته جا موندن. گذشته ها گذشتن، ولی اونها از گذشته نگذشتن و لذا سنگینن و غمگینن و دلچرکین. اما در این فرصت داشتم درباره نقش و کارکرد انباری توی خونه ها میگفتم و حجم گذشته‌ای که با عنوان خاطره معمولا توی اون بایگانیه. از جعبه اولین کادوی زندگی مشترک تا دفتر و کتابای بچه‌ها در دوره‌های مختلف تحصیل، لباسای چند ماهگی تا چند سالگی اونها که مرتب تار شدن و بسته‌بندی شدن و داخل انباری جا گرفتن. این وسایل اگرچه حجم نسبتاً زیادی داره و گاه تعدادش به چندین تا کارتون میرسه، اما کمتر باز میشه. فقط سال به سال میاریم، تمیز میکنیم و میذاریم سر جاش تا سال دیگه. ما عموماً نسبت به گذشتمون یه تعلق خاطری داریم و با یه حس نوستالژی به خصوص درباره اون حرف میزنیم. نگهداری یادگاری و خاطره از گذشته ها به همین حس تعلق برمیگرده. اما واقعش اینه که زندگی مستجری و اصلاً اجاره نشینی این نوع بایگانی و نگهداری رو بر نمیتابه. مستجر تا میتونه باید اسبابش کم باشه و بارش سبک، چون سال به سال که بخوای جا به جاشی و اسباب به جای دیگه ببری، کلی باید از این دست وسیله حمل کنی. جدای از این، وجود یه انباری درست و درمون رو باید به عنوان یک معیار اساسی توی انتخاب خونه در نظر بگیری، چون در غیر این صورت وا میمونی این همه خاطره رو کجا باید بذاری و بایگانی کنی. و خب ای بسا خونه که خوب خودش، ولی انباریش یا کوچیکه یا یه زیر راپلست و خلاصه به کار این آرشیو و بایگانی نمیاد. لاجرم باید قیدش رو زد و ازش گذشت. این سنگینی و بار زیادی واسه مستجر فقط عذاب و سختیه. فکر کن یکی میخواد بره کوهنوردی، به جای یک کوله پشتی که مختصر وسیله اصلی و کلیدی رو در خودش جا داده، 3-4 تا ساک و چمدون همراه خودش بیاره. ظروف مختلف، غذاها، نوشیدنی‌ها، یه چنین کوهنوردی به گمونم اگه تا کوهپایه هم بره خیلی همت کرده. چون با این همه بار و بندیل و سنگینی کسی سمت صعود نمیره. پریدن و پرواز کردن حاصل سبکبالیه. هرچی سنگین‌تر، پرواز سخت‌تر و صعب‌تر، بلکه اصلا ناممکن و نامقدور. هیچ مسافری دوتا کامیون اساس با خودش راه نمیندازه برای رفتن به سفر که حتی نماز و شکسته میخونه مسافر. نقل سفر شد. نقل خودمون که مسافر دنیاییم و درگذر، ولی آداب سفر رو در این مسافرت کمتر رعایت میکنیم. مسافریم اما به هر دری میزنیم تا بیشتر جمع کنیم و زیادتر داشته و داشتنی روی هم بگذاریم. دنیا گذرگاه آدمه، معبری که سفر میکنه ازش، میگذره. سنگینی اسباب و لوازم موجب سختیه. یه حکایتی میخوندم از سیره صحابه. درست و تمام و کمال خاطرم نیست، اما کلیت اون این بود که روزی مقرر شد دوتن از صحابه بر سنگی داغ پای بگذارند و بعد تمام و کمال شرح جامعی دهند که در آن روز چه مقدار داشته و به چه منظور اون رو خرج کردن. یکی که ظاهرن تا اونجایی که خاطرمه جناب سلمان یا ابوذر بود، لحظه ای بر سنگ داغ پای گذاشت و گفت فلمثل یک دینار داشتم و اون رو بخشیدم. پس از سنگ پا رو برداشت و بر زمین گذاشت، بی اون که آزردگی و ملالی از اون واقعه داشته باشه. دیگری اما بر سنگ پا گذاشت و شروع به گفتن کرد که این اندازه داشتم و این مقدار رو چنین کردم و فلان مقدار رو چنان. یک بخشش رو به این منظور خرج کردم و بخش دیگرش رو به فلان منظور. اینقدرش رو به وام دادم و این مقدارش باقی هنوز. خلاصه چندان بیان این که چه داشته و چه کرده زمان برد که از سختی سوختن به فریاد اومد و پاش مجروح و دلش آزرده خاطر شد از داغی سنگ و سختی واقعه. نتیجه قصه طبعا معلومه که از ما سوال خواهند کرد که چه داشتیم و در چه راهی اون را هزینه کردیم. نه به آزمونی انسان که هزار مقابل دشوارتر میپرسند و بایست پاسخ دهیم سرمایه‌مون چی بوده و باهاش چیکار کردیم. پناه میبرم به خدا از حادثه روز میزان، روز شمارش و حساب، روز سنجش مثقالن ذرتن شرن یره و مثقالن ذرتن خیرن یره. بادا که حضرت رحمان به کرم عنایتی کند و به دیده اغماز منگرد و عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله. Thank you.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 6 صبح ادامه خواهد داشت. و اما دوستان، اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید. شما میتونید به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. شما شنونده شبکه رادیوی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. و اما با نزدیک شدن به ساعت 24، طبق معمول شما رو دعوت